أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء بما أنت بمسمعين من في الغبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيز وهمر مختلف ألوانها وغرابي وسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. تمثيل یکی از راه‌های تفهیم و تبیین مطلب است، گاهی از راه حد، گاهی از راه رس، چه تام چه ناقص که اقسام چهارگانه هست مطلب بیان می شود، گاهی هم از راه تمثیل. تمثیل نه حد شعر را بیان می کند نه رسم شعر را، لکن یه تقریب ذهن است، دامنه مطلب را پایین می آورد از یک سو، دست مخاطب را بالا میبرد از سوی دیگر، این مطلب به دست مخاطب میرسد، دست مخاطب به اون مطلب راه پیدا میکند، لذا مطلب را میفهمد. در این قسمت بعد از بیان اون احکام فرمود به این که نابینا و بینا یکسان نیستند. خب روشن است که اعما و بصیر یکسان مساوی نیستند، یعنی کسی که در قلب او چشم دلش باز است به دین را میبیند، با اینکه انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اینا یکسان نیستند. یقین مثال هایی که ذکر میکنن از در ادبی بار نکات متعددی دارن. در مثال اول اون که ناقص است قبلا ذکر شده، اون که کامل است بعد ذکر شده، شاید برای رعایت اون آخر باشد که حرف را دارد، چون آخر اینها یا نظیر دارد یا نکیر دارد یا غفور دارد یا تبور دارد و مانند آن. اگر می فرمود به ما یستوی البصیر و الاعمى، با آخر آیات هماهنگ نبود. شاید البته نکات فراوان دیگر هم ذکر کردند، هر دو مفردند یک، ولی ناقص قبل از کامل ذکر شد دو، و شاید این تقدیم برای رعایت فواصل باشد. در مثال دوم یکی جمع است یکی مفرد، منتها اون یکی جنس است و شامل می شود، ولن ظلمات و ولن نور. معمولا ظلمت جمع ذکر می شود و نور مفرد، زیاد ظلمت کثرت دارد، ظلمات متعددند، نور حقیقت واحد است که جمع بسته نشده در قرآن، انوار نیامده، جائل الظلمات و نور آمده ولی الظلمات و نور آمده به مانند آن. اینجا هم ناقص قبل از کامل ذکر شده. اما در مثال سوم زل که جای خنک و آرام است مقدم شد بر حرور که جای گرم است و سوزان، این هم شاید برای رعایت اون پایان آیه باشد که با را ختم می شود. در مثال چهارم کاملا به عکس شد، یعنی به عکس اول و دوم بود، شبیه سوم هست که کامل قبل از ناقص ذکر شده و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. این دو تفاوت با اون مثال اول داره. در مثال اول هر دو مفردن و ناقص قبل از کامل ذکر شد و حرف نفی تکرار نشد، فرمود و ما یستوی الاعمى والبصیر، نفرمود ولل بصیر. اما در مثال دوم و سوم و چهارم حرف نفی تکرار شده است. در مثال چهارم آمده است و ما یستوی الاحیاء ولل اموات، هم جمع هست و هم در دومی حرف نفی آمده و هم کامل قبل از ناقص ذکر شده است، چون اینجا سخن از آخر آیه نیست که با را ختم شده باشد. بعد فرمود ان الله یسمع من یشاء. برخی ها نظیر اون چه از دررالمنثور نقل شده گفتند و ما انت به مسمع من فی القبور، ناظر به این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جریان جنگ بدر، کسانی که بعد رفتن اون مشهد بعد را زیارت کردن از نزدیک مستحضرن. بعد یه منطقه است بین مکه و مدینه، یه چاهی هم دارد که نمادین الان اون چاه هست، نمادی قسمت دست چپش دیواری دارد که شهدای بعد اونجا دفنن، کسی از اون طرف ایستاده است، ولی از جلو که بره طرف دست راست شهدا دفنن و دست چپ پشت دیوار چاهیست که اجساد نحس این مشرکان رو اونجا انداختن که قبرستان کفار از قبرستان شهدا و مسلمین جدا باشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از دفن شهدای بدر از یک سو و کندن چاه و انداختن اجساد نحس مشرکان در اونجا، بالای اون چاه رفت، فرمود به این که ما اون بعده الهی رو یافتیم، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حق. بعد به حضرت عرض کردم با مرده ها در حرف میزنی؟ حضرت فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، این حرفی که من میزنم شما شنواتر از اونها نیستید، اونها میشنون، حالا منتها معزون نیستن بگن. برخی ها گفتن این جمله و ما انت به مسمع من فی القبور در اون زمین نازل شده است. این به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه که دو بحث روایی رو مطرح کردن علامت جهل درش است، برای اینکه این سوره فاتحه در مکه نازل شده، هنوز مسئله بدر و جریان بدر و همچنان ذلک پیش نیامده تا اینکه این آیه مربوط به قصه بدر باشد. این ما انت به مسمع من فی القبور، کافر واقعا مردن، همونطوری که فرمود ما یستوی الاحیاء والاموات، درباره اونها فرمود اموات غیر و احیاء، اینها واقعا مردن و حیات معنوی ندارن، لذا حرف شما در اونها اثر نمی کنه. بعد می فرمود به این که چون در مکه مسئله وحی و نبوت یکی از عناصر محوری مطالب مکه بود، فرمود کار توی پیامبر صلی الله علیه و سلم جز نظیر بودن و انذار چیز دیگر نیست. البته در آیه بعد عنوان بشیر هم ذکر کرد، لکن اثر مهم مال نظیر بودن است و کفار هم با انذار باید متعهد کرد. بعد این انت لا نظیر. بعد فرمود ما تو را به عنوان بشیر و نظیر فرستادیم، تو یه پیامبر بی سابقه نیستی، انبیای دیگر هم قبل از شما آمدن، برای اینکه این من امت الا خلافی ها نذیر، تو هم یکی از اونهایی. بعد فرمود به اینکه اگر حرف تو را نشنیدن، تکذیب کردن، علیه تو مبارزه میکنن، این سابقه دارد، هم نبوت قبل از شما سابقه دارد، رسالت قبل از شما سابقه دارد، نذیر و بشیر قبل از شما سابقه دارد، هم تحمل رنجهای کفار سابقه دارد. خب این که فرمود ام من امت الا خلافی ها نذیر، این از نبوت خاصه به نبوت عامه، از تبلیغ خاص به تبلیغ عام میرسد. سیر بحث همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید از سوره مبارکه نساء شروع شده. در سوره مبارکه نساء آیه 164 به بعد دلیل نبوت عام رو اونجا ذکر میکند. میفرماد به اینکه ورسلن قد قصصناهم علیک من قبل و رسلن لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسلن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. فرمود ما در طول تاریخ برای بشر انبیا فرستادیم. چرا؟ برای اینکه اگر انبیا نمیفرستادیم مردم را فقط با عقلشون خواستیم هدایت بکنیم این کافی نبود، چون عقل یه چراغ خوبی است اما با چراغ که مشکل حل نمیشه، یه مهندسی میخواد، یه صراط میخواد. عقلی که چراغ است برای که صراط را از غیر صراط تشخیص بده، خب صراط مهندس میخواد، صراط را انبیا میارن، البته چراغ هم میارن، اما چراغ عقل برای اینکه راه را ببینه خدا به او داده شد، از چراغ که کاری ساخته نیست. یه سلسله بدیهیات اولیه رو بله میدونه، اما انسانی که نمیدونه از کجا آمده، نمیدونه کجا میره، بعد از مرگ چه خبره، هیچ، یعنی هیچ خبری از بعد از مرگ نداره، فقط اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. این یقین دارد که بعد از مرگ خبری هست، یا عالمی هست، یا سوال جوابی هست، اما چیه، چی سوال میکنن، آدم چی میخوان، هیچ نمیدونه. خب این عقل چراغ خوبی است، با چراغ بدون صراط که کسی مقصد نمیرسه. فرمود اگر چون ما انبیا رو نمیفرستادیم، همین مردم که چراغ دستشونه در قیامت علیه من احتجاج میکردن، میگفتن خدایا ما که از اینجا بیخبر بودیم، ما که نمیدونستیم بعد از مرگ به کجاها میرویم، چه چیز لازم است، چه چیز بد است، چه چیز خوب است، تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ فرمود ما انبیا را فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول بشر میتونست حجت اقامه کنه، بعد از رسول دیگه حجت اقامه نمی کنه. ما برای اینکه در قیامت مأخوذ به احتجاج بشر نشویم و علیه ما در قیامت حجت قیام اقامه نکند، قیامت هم ظرف احتجاج است، روز استدلال است، ما برای اینکه علیه ما در قیامت حجت اقامه نشه انبیا را فرستادیم، مهندسی فرستادیم، صراط را انبیا مشخص کردند، چراغ را هم یه مقدارش انبیا نشون دادن، یه مقدارش هم در فطرت و عقل بشر. انسان با دو تا چراغ دارد راه مهندسی شده انبیا را میبینه. خب پس اصل این راه را قرآن کریم به عنوان یک ضرورت مطرح میکند که اگر مهندس نمیفرستادیم، راه نمیفرستادیم، با چراغ که کسی مقصد نمیرسد، اینا میموندن و بعد در قیامت هم علیه ما احتجاج میکردن که ما برای اینکه علیه ما در قیامت حجت اقامه نکنند، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، ما آمدیم انبیا را بردیم. در سوره مبارکه انعام فرمود وقتی صحنه قیامت شد، ما بشر میگه ما که کارمون انجام دادیم، ما هم سراج دادیم عقل و فطرت، هم صراط دادیم وحی نبوت، شو چرا بیراه رفتید؟ در سوره مبارکه انعام آیه 130 به این صورت استدلال میکند، میفرماید وقتی قیامت شد بگیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. مگر جریان امروز را به شما نگفتند؟ قالوا شهدنا علی انفسنا، منتها و غررت هم الحیات و دنیا و شهد و علا انفسهم انهم کانو کافرین. پس یه مسئله این است که عقل چراغ است و همین عقل که چراغ است میفهمد که مهندسی میخواد، راه میخواد، صراط میخواد، از او ساخته نیست و خدای سبحان باید مهندسان و راهیان راه و همراهان را اعزام بکند و خدا هم فرمود برای اینکه همچه احتجاج علیه ما نشه ما این کار کردیم و در قیامت هم به اینها میگیم ما که انبیا فرستادیم، حجت بر شما تمام است. انبیا علیه السلام هم که آمدن این لا اله الا الله را به همه گفتن، یعنی لا اله الا الله حرف همه انبیاست. اون چه در سوره مبارکه نحل آیه 36 متر هست این است، فرمود ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا، ما برای هر امتی پیامبر فرستادیم، هیچ امتی بی پیامبر نیست، چه خاور دور چه خاور میانه، چه باختر دور چه باختر میانه، منتها اون قسمت های خاور دور و باختر دور را ما نگفتیم. من هم من لم نقصص علیهم علیک، برای که نه شما خبردار بودید نه ما میتونستیم بگیم فسیر و فلعرض فنزر و کیف کانه کیف کانه کیف کان. بنابراین چه فایده داشت ما بگیم که اون طرف اقیانوس کبیر یه عده‌ای بودن، چه اینکه اگر بعدها کشف بشود یه عده‌ای تو فلون کوکب در فلون کره دارن زندگی میکنن، قرآن حقه. چون حرف قرآن اینه هر جا بشر هست، هر جای موجود متفکر مختار هست، مهندسی ما هست. وقتی برسیم به اونجا ببینیم یه عده اونجا دارن زندگی میکنن، حرف قرآن حقه. ممکن است یه جایی یه موجود متفکر مختار زندگی بکنه و خدا رو راهنمایی نکنه، برای اینکه رب عالمینه. ربوبیت خدا نسبت به گیاهان مشخصه، نسبت به جمادات مشخصه، نسبت به حیوانات مشخصه، نسبت به سماوات و امور نجوم مشخصه، اما ربوبیت خدا نسبت به انسان تربیت و تعلیم دیگه. باید به او علم بده، به او آگاهی بده تا او مختارانه این مطلب را بپذیره. بنابراین نه تنها اطراف اقیانوس کبیر یا اقیانوس اطلس، اگر بعد از اون طرف کسی پیدا شد آیه حق است، اگر در کره از کرات آسمان یه موجود متفکری باشد اونجا قصص انبیا هست، داستان انبیا هست به مانند. اما همه انبیا آمدن همین یک کلمه رو گفتن، یکی نفی بت‌ها، نفی ربوبیت غیر خدا، دیگری اثبات ربوبیت پروردگار. همین قضیه را که به حسب ظاهر دو جمله از او تعبیر می شود، حقیقتش یک جمله است. آیه 36 سوره مبارکه نحل اینه ولقد بعثنا فی کل امتین رسولا. خب عطف بیان، این رسول آمده چی میگه؟ دو طرف دارد، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، یعنی لا اله میشه و اجتنبوا الطاغوت، الا الله میشه و اعبدوا الله، خدا آری غیر خدا نه. این حرف همه انبیاست. حالا اختصاصی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ندارد که او لا اله الا الله آورده، اونا با زبان دیگر همین لا اله الا الله را آوردن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، که این رسول چه آورده برای مردم؟ یکی ان اعبدوا الله آورد، دیگری بشتنی و طاغوت. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی که لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، دو تا جمله نیست، این الا به معنای غیر است. وقتی معنای غیر شد صفت قرار می‌گیرد، وقتی صفت قرار گیره پیام لا اله الا الله دو چیز نیست، یعنی قلب انسان و فطرت انسان لوح نانوشته نیست که یه قضیه سالبه را بگو بفهمانند، یه قضیه موجبه را بگو بفهمانند. انبیا آمدن که دو چیز را به ما بفهمانند، انبیا آمدن یک چیز را به ما بفهمانند. انبیا آمدن بگن که اون خدای دلپذیر، فطرت پذیر، دلنوازی که در درون شما هست غیر او کسی نیست، لا اله غیر همونی که در درون شما ایمان به او دارید. این الا معنی غیر، وقتی برای غیر شد صفت میشه، وقتی صفت شد دیگه دوتا قضیه نیست، ما یک جمله مستثنا داشته باشیم، مستثنمن داشته باشیم. یعنی غیر از این الله دلپذیر دیگران نه، یعنی غیر از همونی که داری دیگری راه ندی. لا اله غیر همونی که محبوب شماست، دلمایه شماست، دلپذیر شماست، در درون شماست. این چنین نیست که ما خالی و ذهن خلق شده باشیم. فطرت الله التي فطر الناس علیها همین رو میگد، کل مولودن یولد علی الفطره همین رو میگد. هر انسانی با فطرت توحیدی خلق شود، هر انسانی را خدا موحدا خلق کرد. شرک عارضی است. انبیا آمدن گفتن این عارضی بیگانه را راه ندید. غیر از خدایی که شما به او توجه دارید و در درون شما اعتقاد به او تعبیه شد دیگران نه. لا اله غیر از اون اللهی که دارید. خب پس این یه جمله میشه، دوتا قضیه نیست که یکی ایجابی باشه یکی سلبی باشه. پس حرف همه انبیا همین لا اله الا الله است. اینا یا انبیا بودن یا ائمه بودن. بعد از وجود مبارک هست عیسی این طور بود، یا انبیا ائمه بودن یا انبیای غیر صاحب شریعت بودن یا عالمان دین بودن. در اینجا سخن از نظیر است. همین آیه محل بحث، ام من امتن الا خلا فیها نظیر، یعنی هیچ ملتی نبود مگر که نظیر آمد، نه اینکه هیچ ملتی نبود مگر اینکه رسول آمد. خب در زمان خود انبیا مخصوصا وجود بارک پیغمبر علیه السلام اینطور نبود که خود حضرت با تک تک افراد تماس بگیرد اونها رو راهنمایی کند. برخی از افراد شاید در تمام مدت آن وجود بارک حضرت رو ندیدند. ائمه ای که از طرف حضرت میرفتن، مبلغانی که از طرف حضرت میرفتن نظیر بودن. همین الم یأتکم نظیری که در سوره مبارکه بینه آمده، اونجا الم یأتکم نظیر آمده دیگه. در اونجا الم یأتکم نظیر در سوره یونس هست، در سوره یاسین هست. یعنی به یک شخصی در قیامت میگن مگر شما در مسجد از امام جمعه، امام جماعت، از اون سخنران حسینیه تو نشنیدید؟ خب این نظیره دیگه. اگر کسی در یه حسینیه شرکت کرد، مسجد شرکت کرد، واعظ او احکام الهی رو گفته، میشه نظیر الهی. در قیامت بهش استدلال میکنن که تو اهل حسینیه بودی، اهل مسجد بودی، فلان پیامبر نشستی، فلان عالم این حرف زد، این نظیر الهی بود دیگه، این آیات برای شما خون دیگه. مگر در زمان انبیا خود انبیا با تک تک مردم تماس داشتند؟ در اینجا هم نفرمود هیچ امتی نیست مگر اینکه رسولی برای او آمده، که فرمود نظیری برای او آمده. نظیر هم ملاحظه فرمودی در سوره مبارکه توبه آیه نفر همینه، لولا نفر من کل فرقته من طائفت و من هم لی تفقه و بدین ولی ینذر قوم هم. این انذار دیگه، این علما میشن منذر. این من امت الله خلافی ها نظیر همینه. در قیامت هم احتجاج میکنن، میگن شما که اهل فلون مسجد بودی، اهل فلون حسینی بودی، آله محل، واعظ محل، این آیه را برای شما خود چرا عمل نکردی؟ خب سوره توبه که آیه نفر درش هست، مسئله انذار را مطرح کرده. نفرمود که هر امتی باید پیغمبر داشته باشه، هر امتی بالاصاله پیغمبر دارد، ولی شاگردان نهون هر پیغمبر را نقل بکنند دیگر. لازم نیست که برای هر خانه یه پیغمبر بیاد، یا پیغمبر اون اصل به تک تک خانه های اون اصل سری بذاره، اینکه شدنی نیست. خب پس مردم به انذار الهی که بیان صراط است نیازمندند، و کار انبیا و انذار است که فهمود قوم فانذر، کار علما هم انذار است، لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، و این من امت الا خلا فیها نذیر. دو نکته دیگر در این و این من امت الا خلا فیها نذیر هست. یکی این که چون راجب رسالت نیست، علما و مبلغان دین را همشان می شود، نفرمود الهی ها، چون اگر رسالت بود می فرمود که خلا الیها نظیر، چون رسالت با اله استعمال میشه و لازم نیست که اون نظیر اهل اون شهر باشه، اهل اون روستا باشه، وگرنه فرمود منها، نه منها لازم هست نه الیها لازم هست. بالاخره یه روحانی، یه مبلغ ولو اهل اون شهر نباشه، اهل اون روستا نباشه، بالاخره بیانات قرآن و اسرت دارد برای مردم نقل میکند دیگر. لذا فرمود این من امت الا خلافیها نظیرون، نه لازم است الیها باشه نه لازم است منها باشه. بعد فرمود حالا که این چنین شد، این جز سنت های الهی است که برای هر ملتی یه نظیر هست، یه رسولی هست، یه مبدع کل هست، شاگردانی دارن، اگر حرف تو را صنادید قریش تکذیب کردن این بی سابقه نیست. و این یو کذبو که فقط کذب الذین من قبلهم، فقط کذب الذین من قبلهم، مترفین و مسرفین قبل از اینها، قبل از این سنادید، انبیاء خودشون رو تکذیب کردن. جاءت هم رسول هم البینات و به زبره و به کتاب المبین، تو کتاب مبین آوردی و معجزه آوردی، شریعت آوردی، اونا حرف دو رو تکذیب میکنن. چه این که قبل از اینها هم کسانی بودن که انبیاء خودشون رو تکذیب کردن، اون انبیاء هم بینات و معجزات آوردن، هم زبور که جمع زبور است، زبور نظیر رساله ها، کتاب های نصیحتی و مانند آن، و هم کتاب رسمی مثل تورات، مثل انجیل و مانند آن، اینا رو آوردن، اونا تکذیب کردن. تو سوره بارکه سبع رو خوندیم که به ما بلغ و معشار ما آتینا هم، همین سوره است که بعد خواهد آمد، و در سوره سبع هم بخشی از اونها گذشت که ما اونها را خاک کردیم و ما بلغ و معشار ما آتینا هم، یعنی اون چرا که اینها الان انجام میدن مغرورن به ثروت و اسراف و اطرافشون، باید بدونن که برابر آیه 45 سوره مبارک سبع قبلا گذشت، اینا هم یه سرنوشت تلخ دارن. در آیه 45 سوره سبع قبلا گذشت این بود، فرمود که و کذب الذین من قبلهم، یعنی قبل از این صنادید قریش مترفین و مسرفین و طاغیانی هم بودن که حرف انبیاء خودشون رو تکذیب میکردن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این صنادید قریش گرچه سرمایدار و مقتدرن اما یک دهم قدرت گذشته ها رو ندارن. معشار مثل مربا، مربا یعنی یک چهارم، معشار یعنی یک دهم، اینا یک دهم قدرت گذشته ها را ندارن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا اون گذشته ها رسولی فکیف کان نکیر، اونها را با عذاب گرفتیم. بنابراین معاصرین شما هم، این صنادید قریش، این ابو جهل ها، ابو سفیان ها، به سرنوشت تلخ اونها مبتلا خواهند شد. اینجا هم یعنی سوره مبارکه فاطرم یه تسلی خاطری است نسبت به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، یه هشدار ضمنی است نسبت به صنادید قریش. فرمود و این یو کذبو، فقط کذب الذین من قبلهم، جاءت هم اون طاغیان قبلی را، مترفین و مسرفین قبلی را، پیامبرانشون آمدن با بای مصاحبه است یا ملابسه، همراه با بینات و معجزات آمدن، همراه با زبورها و رساله‌های نصیحتی آمدن، همراه با کتاب قانون و فقه آمدن و روشن بود، هیچ ابهامی نبود. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، این کیف کان نکیر مشابه همان است که در سوره مبارکه سبع گذشت، آیه 45 سوره سبع این بود، فکذبوا رسلی فکیف کان نکیره، اینجا هم فهمید فکیف کان نکیره، چگونه ما انکار کردیم بر اینها، مورد غضب ما قرار گرفتن و به عذاب الهی گرفتار شدن. خب ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. اما درباره بحث که علم الیقین جز ایمان است یا نه، مستحضرید علم تا اونجا که علم است از سنخ ایمان نیست، همین علم مصطلح و رسمی اسمی. ایمان کار عقل عملی است، فعل است. علم از سنخ فعل نیست، کار عقل نظری است، اونجا که ادراک و جزم و تصور و تصدیق است. بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست، یعنی کسی نمیتواند بعد از اقامه حجت بگه من نمیخوام بفهمم. این شدنی نیست. انسان وقتی در برابر یه مطلب ضروری قرار گرفت مستر به فهمیدن است، میفهمه. اما ایمان یه فعل است، بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان میتونه ایمان بیاره، میتونه ایمان نیاره، بعد اینکه 100% هم برای او روشن شد. منتها ایمان که فعل عقل عملی است، کار قلب است، به اصطلاح که از عقل عملی به قلب یاد میکنن، یه فعل مجرد است، نظیر حرکت دست و پا نیست که مادی باشد. وقتی فعل مجرد شد حضور دارد، وقتی حضور داشت علمش میشه علم شهودی. خود ایمان سنخ علم شهودی است، از سنخ تصور و تصدیق و امزار و زار نیست. نیت این طور است، اخلاص این طور است، قصد این طور است، عزم این طور است، تصمیم این طور است، همه اینا افعال قلبی هم. یک مجردن، دو هر موجود مجردی با شهود همراه است. خود اینها شهودی هن، حضوری هن، با علم حضوری همراه هن. و این تلاش و کوشش درس و بحث ها زمینه هست که انشاءالله انسان به اون فعل برسد. اون وقت به اون فعلی که رسید خودش با شهود همراه است. در این بخش بعد اینکه این آیات انذار تمام شد، باز به مسئله توحید میپردازن که این علم تر ان الله جریان توحید را طرح میکند، که اگر این بخش را انشاءالله بیشتر توجه بفرمایید میفرماد بلن که گرچه قرآن کریم کتاب هدایت است، اما اون راز و رمزش رو هم دارد. خیلی ها هستن که با همین ظواهر آیات برخورد میکنن، از اون کلیدها را توجه نمی کنن که قرآن چی میخواد بگه. الان مثلا همین آیه 28 سوره مبارکه فاطر را شما میخواد بخونید، میبینید که همه به طور عادی ازش رد میشن، اون راز و رمزی که در این آیه هست بهش توجه نمی کنن. اما در حالی که وقتی نگاه مستعنف بشه معلوم میشه که خدا میخواد بفرماد به این که بعضی ها در ردیف موجودات دیگه هستن، منتها رنگشون فرق میکنه، سرشماری بکنن با در اون ردیف باشن. تو اینها فقط علما هستن که از خدا هراس ناکن. ببینید و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانو، از مردم، از دابه ها، از چارپاها ها رنگاشون فرق میکنه. دیگه نمیفرماد ول علما، علما رو از ناس و دواب و انعام جدا میکنه. میفهم اونی که خدا ترسه عالمه، و اون که خدا ترس نیست در ردیف همون هاست، فقط رنگاشون فرق میکنه. این بیان نورانی کلید واژه را وجود مبارک امام سجاد داد، دیگران داد. فرمود شما از این تعبیرات قرآن کریم ببینید که خدا نام علما رو کجا ذکر میکنه. وقتی نام علما رو میخواد ذکر بکنه کنار ملائکه ذکر میکنه، نام ملائکه را کنار خودش ذکر میکنه. تو اوائل سوره مبارک آل عمران است که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، این اولو العلم را کنار ملائکه ذکر بکنه. این تو روایت نیست، اما از بحث های دیگه برمی آید. می فهم اونجا که سخن از شهادت و وحدانیت و توحید و معرفت نیست، سخن از خوردن است، سخن از خوردن میوه است، سخن از خوردن محصولات کشاورزی و زراعی است. می فرماد به این که ما یه باران فرستادیم، یه قدیب میوه پیدا میشه تو باغها، کلو ور او انعامکم، یک متاع لکم ول انعامکم، دو یه قدی خودتون بخورید، یه قدی به دامهاتون بدید. خب اونجا که سخن از خوردن است، انسان و دام را یه جا ذکر میکنه. اونجا که سخن از فهمیدن است، انسان رو با فرشته‌ها ذکر میکنه. این کنار هم ذکر کردن یه پیام خاص داره. اینجا فهمید برخی ها از مردم و دواب و انعام رنگاشون فرق میکنه، فقط اونی که از خدا هراسناک است عالمان دینن. پس اگر کسی معیارش خشیت الهی، معیارش علم مصطلح حوزه و دانشگاه نیست، معیارش خشیت الهی است. هر کس اهل حراسی از خدای سبحان بود که از خدا ترسید، مطیع خدا بود، مرضی خداست، خدا از او راضی است، که در پایان سوره بیانه دارد رضی الله عنهم و رضوا عن ذالک لمن خشی ربه. چه درس خونده حوزوی و دانشگاهی باشه چه نباشه، کسی اهل ایمان است و خدا ترس است و باور دارد، هم مرضی خداست هم راضی از خدا. رضی الله عنهم و رضوا عن ذالک لمن خشی ربه. اگر اهل خشیت بود میشه واقعا عالم، که انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا بقیه این تفسیر این دو تایی ان شاء الله به روز بعد. والحمدلله رب العالمین.